بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. اشکالی بود در اینکه جریان براءت عقلیه معلوم نیست که متوقف بر فحص باشد، بلکه قبل الفحص هم براءت عقلیه جریان پیدا می کند و خلاصه این اشکال این بود که بعث واقعی به وجود الواقعی این صلاحیت باعثیت و محرکیت ندارد و تا زمانی که انکشاف پیدا نکنه و از راه علم به بس مکشوف نشود، عنوان باعثیت و محرکیت درش وجود نداره. لذا نتیجه گرفت که البعث ما لم یکن مکشوفن لا یصلح للباعثیه ولا للمحرکیه. بعد یک مطلب دیگری زمیمه این معنا شد و اون این است که منجزیت یک تکلیف این همراه با باعثیت و محرکیت تکلیفه. در جایی که تکلیف صالحیت برای بس و تحریک داشته باشد، در اونجا منجز خواهد شد. اما اگر صلاحیت باعثیت نداشته باشد، عنوان تنجز هم پیدا نخواهد کرد. در حقیقت منجزیت را متفرع بر باعثیت و محرکیت قرار داد و بعد نتیجه گرفت که البعث ما لم یکن مکشوفن بالعلم لا یکون منجزا. پس در صورت احتمال هیچ حالت منجزیت وجود نداره. استحقاق عقوبت بر مخالفت وجود نداره. حالا این احتمال قبل الفحص باشه یا بعد الفحص باشه. ما یک جواب نقضی دیروز عرض کردیم، لکن یک جواب حلی هم دارد. جواب حلیش منع همین مطلبی است که در آخر ذکر کرد و اون مرتبط کردن مسئله منجزیت به مسئله باعثیت و محرکیت. ما میگیم این دوتا رو بی خود به هم مرتبط کردید، دلیلی ندارید بر اینکه منجزیت متفرع بر باعثیت، متوقف بر باعثیت، که اگر تکلیف صلاحیت باعثیت نداشت، این صلاحیت تنجیز هم در او وجود نداره. عنوان منجزیت در او تحقق نداره. ما میگیم این حرف از کجا پیدا شده؟ مسئله تنجیز یکی از احکام عقلیه است، برای اینکه تنجیز معناش استحقاق عقوبت بر مخالفت، و مسئله عقاب و عقوبت بر مخالفت این تنها در رابطه با عقل. باید ببینیم عقل کجا استحقاق عقوبت بر مخالفت رو قائله و کجا استحقاق عقوبت رو بر مخالفت قائل نیست. ما به عقل مراجعه می کنیم. در مثل اون مثالی که دیروز برای شما عرض کردیم، ما از عقل سوال میکنیم، میگیم اگر مولا نامه ای برای عبد خودش بنویسه و این نامه مشتمل بر تکلیف یا تکالیفی باشه و این نامه به دست و عبد هم احتمال بده که در این نامه یک دستوراتی را مولا صادر کرده و یک وظائفی برای عبد مشخص کرده، نامه در اختیار عبد، این احتمالم وجود داره. آیا عبد می تواند به صرف اینکه تکلیف مولا برای من معلوم نیست و من الان در شرایط احتمال تکلیف به سر می برم، آیا می تواند مخالفت بکنه و آیا چنین مخالفتی استحقاق عقوبت برش ترتب پیدا نمی کنه؟ آیا از نظر عقل مخالفت چنین تکلیفی موجب استحقاق عقوبت نخواهد بود؟ بلا اشکال عقل میگه استحقاق عقوبت بر مخالفت هست، با اینکه هیچ مسئله ای هم غیر از احتمال تکلیف وجود نداره و یقین به تکلیف اصلا مطرح نیست. همین رو داریم معنا میکنیم، همین رو میخواییم معنا بکنیم. عرض می شود که پس مسئله منجزیت را ما نمی توانیم با مسئله باعثیت، عرض می شود، بینشون ارتباط قائل بشیم، بگیم چون در صورت احتمال تکلیف مسئله باعثیت وجود نداره و البعثو ما لم یسر مکشوفن لا یکون و باعثا، تا اینجاشو قبول داریم، اما در دنبالش فلا یکون و به منجزن این رو نمیپذیریم. این منجز بودن و نبودن یکی از احکام عقلیه است و ما بعد از آنی که به عقل مراجعه می کنیم چنین جوابی به ما می دهد. و در شرعیات خودمون ما به عقل می گیم ایها العقل، ما احتمال میدیم در کتاب وسائل روایت یا روایات معتبره ای باشه که فلان تکلیف را، یعنی تکلیف محتمل رو، برای ما ثابت کرده باشه که اگر ما مراجعه به وسائل بکنیم و یک مختصر تتبعی داشته باشیم، این روایات به چشم میخوره و دلالت بر ثبوت تکلیف مولا میکنه. لکن ما دایی نداریم که مراجعه بکنیم، ضرورتی فکر نمی کنیم برای مراجعه. ما ایم و احتمال تکلیف به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان می خواهیم شانه از زیر بار چنین تکلیفی خالی بکنیم. آیا این تکلیف مخالفتش استحقاق عقوبت دارد یا ندارد؟ آیا عقل در این مورد چه جواب میگوید؟ میگوید چون شما علم به بحث نداری و بحث واقعی صلاحیت باعثیت نداره، پس این تکلیف گریبان شما رو نمیگیره، لازمم نیست شما مراجعه کنید، لازمم نیست خودتون رو به درد سر بیندازید. آیا این پاسخی است که ما از ناحیه عقل میشنویم؟ یا عقل بلا اشکال در چنین موردی حکم میکند به این که اگر چنین تکلیفی مخالفت بشه قطعاً استحقاق عقوبت، که معنای منجزیت همین استحقاق عقوبت بر مخالفته، این مترتب بر این تکلیف خواهد شد. لذا مسئله عقلیه و به نظر ما حکم عقل خیلی روشن در اینجا پیاده می شود و قبل الفحص رجوع به قاعده قبح عقاب بلا بیان اصلا معنا نداره. نتیجه حرفهای ما این شد که خود قاعده قبح عقاب بلا بیان با اون تقریبی که دیروز و پریروز درباره این قاعده داشتیم، خودش ما رو هدایت میکنه به این که اگر فحص نکنید این قاعده جاری نمیشود، برای اینکه موضوع این قاعده عدم البیانه. ولو اینکه بیان مقصود بیان واصله، لکن نحوه وصول فرق میکنه و کیفیت وصول در موارد مختلفه. لذا اگر در کتاب وسائل روایتی که دال بر حکم وجود داشته باشه، اینجا عدم البیان صدق نمی کنه، و چون عدم البیان صدق نمی کنه قاعده قبح عقاب بلا بیان جریان نداره. پس ما از طریق توضیح و تفسیر خود قاعده قبح عقاب بلا بیان مسئله رو حل کردیم و وجوب فحص و عدم جریان براءت را قبل الفحص به دست آوردیم. لکن بعضیا خواستن از یک راه‌های دیگری و از یک وجوه دیگری مسئله وجوب فحص را مطرح بکنند، که ما دو تا راهش رو ذکر می‌کنیم و یک راهش هم یک مقدار با بحث‌های طولانی داره، اما راه اول که چندون بحث طولانی نداره، آمدن از این راه وارد شدن. خوب دقت بفرمایید. گفتن که اگر شما عرض می شود مثلا در باب شبهات تحریمیه، شما احتمال میدید که شربتتون حرامه، لکن مراجعه نمی کنید و به مزان وجود دلیل بر حرمت هیچ گونه مراجعه ای تحقق پیدا نمی کنه و طبعا میایید ارتکاب میکنید شربتتون رو. اینا حرفشون به این صورته. گفتن ارتکاب شرب توتون محتمل التحریم قبل از آن که در مورد او فحص بشه و از نظر وجود دلیل و عدمشن بشه، در چنین شرایطی ارتکاب شرب توتون این ظلم بر مولاست و ظلم بر هر کسی قبیحه و اگر بر مولا ظلم تحقق پیدا کرد این دیگه طبعا اشد و قبحنه و این فرقی نمی کنه که به حسب واقع شرب توتون حرام باشه یا به حسب واقع حرامم نباشه، ولو اینکه شرب توتون به حسب واقع حلالم باشه، لکن با این کیفیت شرب توتون کردن و با این شرایط ارتکاب شرب توتون این عنوان ظلم بر مولا را پیدا میکنه، میخواد به حسب واقع شرب توتون حرام باشه یا به حسب واقع حرام نباشه. و بعد تشبیه کردن اینجا رو به مسئله تجری، گفتن در مسئله تجری یعنی تجری اصطلاحی که در تجری اصطلاحی هیچ گونه مخالفت واقعیه برای مولا تحقق پیدا نمی کنه، برای اینکه تجری اصطلاحی اینه که معلوم الخمریه را شرب میکنه در حالی که به حسب واقع لا یکون خمرن. اینجا عنوانش عنوان تجریه و به حسب واقع معصیت و مخالفت واقعیه هم تحقق پیدا نکرده. گفتن همونطوری که در باب تجری بر نفس عنوان تجری و روی خود عنوان تجری عبد استحقاق عقوبت بر عنوان تجری پیدا میکنه، در مسئله شرب توتون قبل الفحصم به عنوان ظلم بر مولا استحقاق عقوبت پیدا میکنه، بدون فرق بین اینکه شرب توتون به حسب واقع حرام باشه یا به حسب واقع هیچ حرمتی نداشته باشه. اما اگر این مکلف در مورد احتمال حرمت رفت و تتبع کامل و فحص به مقدار لازم رو انجام داد، کتاب وسائل رو فرزن زیر و رو کرد، اما دلیلی بر حرمت شرب توتون پیدا نکرد. اینجا اگر بیاد شرب توتون رو ارتکاب بکنه، هیچ عنوان ظلم بر مولا دیگه تحقق نداره. برای خاطر اینکه عبد چیکار بکنه؟ اون مقداری که میتوانسته برای به دست آوردن تکلیف مولا سعی و تلاش داشته باشه، اونا رو انجام داده. لذا ارتکاب شرب توتون بعد الفحص این دیگه لا یکون و ظلمن علی المولا، ولو اینکه به حسب واقع هم حرام باشه، ولو مخالفت تکلیف واقعی هم تحقق پیدا بکنه. پس مسئله وجوب فحص را در رابطه با ظلم بر مولا قرار دادن، و این که قبل الفحص ارتکاب شرب توتون کذایی ظلم بر مولا هست، اما بعد الفحص لا یکون ظلمن علی المولا. آیا این دلیل به نظر شما تمامه؟ آیا ما وجوب فحص را از راه این دلیل می توانیم ثابت بکنیم؟ البته ما که روی این وجه عرض می شود صحبت می کنیم، دیگه اون دلیل قاعده قبح عقاب بلا بیان رو باید کنار بگذاریم، و الا اگر به اون طرز ما خودمون قاعده قبح عقاب بلا بیان رو معنا بکنیم که اصلا نیازی به این حرفها و به این مسائل باقی نمیمانه. ما وقتی که دلیل رو به این صورت میخواییم پیاده کنیم، معناش این است که اون حرف رو باید کنار بگذاریم. یعنی چه اون حرف رو کنار بگذاریم؟ یعنی بگیم در قاعده قبح عقاب بلا بیان فرقی نمی کنه، هم قبل الفحص جاریه هم بعد الفحص جاریه، باید یه همچی فرضی بکنیم. و الا اگر ما گفتیم قاعده قبح عقاب بلا بیان انحصار دارد جریانش به صورت ما بعد الفحص، دیگه جا برای این حرفا نیست، و فرضم این است که بحث ما در براءت عقلیه است. براءت شرعی خودش یک داستان مفصلی داره که انشاءالله بعد از بحث در براءت عقلیه نوبت به براءت شرعیه میرسه. یعنی اونجا میشینیم بحث میکنیم که آیا در رابطه با جریان حدیث رفع از نظر رفع اما لا یعلمون لازمه که ما فحصم کرده باشیم یا لازم نیست که فحص کرده باشیم. اون خودش یک داستان مستقلی داره و نباید مخلوط به براءت عقلیه ای که مورد بحث ماست واقع بشه. پس اگر ما آمدیم دلیل رو روی پایه ظلم علی المولا بنا نهادیم، معناش این است که از نظر جریان قاعده قبح عقاب بلا بیان فرقی نیست بین این که قبل الفحص باشه یا بعد الفحص باشه، باید یه همچی فرضی رو ما در رابطه با این دلیل داشته باشیم. وقتی که یه همچی فرض رو میخواییم مطرح کنیم، اون وقت میاییم از این استدلال کننده سوال میکنیم، میگیم این که شما میفرمایید ارتکاب شرب توتون با احتمال حرمت در شرایط قبل الفحص، این ظلم بر مولاست. چرا ظلم بر مولاست؟ ظلم بودنش رو برای ما توضیح بدید. چرا ظلم بر مولاست؟ میگید برا خاطر این که این آدم احتمال میده که با این عمل داره مخالفت المولا را انجام میده، و الا ظلم به معنای دیگر که اینجا تصور نمیشه. ظلم بر مولا در رابطه با مخالفت المولاست. میگید این آدم با این عملش تحقق پیدا کنه، میگیم خیلی خوب، کدام مخالفت؟ مخالفت جایزه یا مخالفت قبیحه؟ اگر شما بگید مخالفت جایزه، خب اگر مخالفت المولا جایز شد، دیگه احتمال مخالفت جایزه چه ظلمی در کاره؟ چطور موجب عنوان تحقق ظلم می شود؟ لابد باید مخالفت رو مخالفت قبیحه و غیر جایزه فرض بکنی. بگید چون احتمال میده که این شرب توتون مخالفت المولاست و مخالفت هم مخالفت غیر جایز است، لذا ظلم تحقق پیدا میکنه، و الا اگر مخالفت جایز باشه، عنوان ظلم در مخالفت جایزه اصلا مطرح نیست. پس نتیجه اینطور شد: احتمال مخالفت غیر جایزه و قبیح موجب تحقق ظلمه. میگیم مگر شما نمیگید قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل الفحص و بعد الفحصش فرق نمیکنه؟ خب اگر قاعده قبح عقاب بلا بیان قبل الفحص رو هم میگیره، دیگه کی این مخالفت قبیح است؟ و چرا این مخالفت قبیح باشه؟ اگر به استناد قاعده قبح عقاب بلا بیان مخالفت تحقق پیدا میکنه، آیا این مخالفت قبیحه؟ این مخالفت غیر جایزه؟ و شما فرضتون اینه، فرض اینه که از نظر قاعده قبح عقاب بلا بیان بین قبل الفحص و بعد الفحص فرقی نمی کنه. برای اینکه اگر فرق می کرد، خب از اول می گفتید دلیل براءت عقلیه قاعده قبح عقاب بلا بیانه و این قاعده قبل الفحص اصلا جاری نمیشه. همون راهی که ما طی کردیم و اون دلیلی را که اجازه فرمایید، خب او رو گفتیم ما. خب میدونم این پس همون تأیید استدلال ماست. اما کسی که این دلیل رو پیش میکشه، کسی که از راه ظلم بر مولا وارد میشه، این دیگه نمیتونه پایه، اجازه فرمایید، اونی که ما عرض کردیم خودمونم استفاده کردیم، اونا تمام شد. حالا به صورت یک دلیل دیگری میخواد این مستدل وارد بشه. در این دلیل که میخواد وارد بشه، اون حرف کنار گذاشته شده. یعنی از نظر قاعده قبه قاب بلا بیان دیگه قبل الفحص و بعد الفحص فرق نمی کنه، و الا اگر فرق می کرد که اصلا دیگه مجالی برای این حرف ها باقی نبود. خب از اول دائره براءت عقلیه محدود به ما بعد الفحصه، دیگه بحث نداره. اما وقتی از راه ظلم کسی وارد شد، معناش این است که نه، اون قاعده رو اگر ما به ظاهر بخوایم حساب بکنیم، قبل الفحص و بعد الفحصش فرق نمی کنه. خب اگر فرق نکرد، ما همینجا میگیم ظلم دیگه تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ برای اینکه با ارتکاب شرب توتون احتمال مخالفت المولا تحقق پیدا می کند، اما مخالفت دیگه اتصاف به قبح نداره، اتصاف به عدم جواز نداره، بلکه اتصاف به جواز داره، و احتمال مخالفت جایزه و مخالفت غیر قبیحه این لا یوجب تحقق عنوان ظلم. آیا با یک مخالفت جایزه، اونم احتمال مخالفت جایزه، ظلم بر مولا واقع می شود؟ چه ستمی بر مولا تحقق پیدا کرده؟ چه ظلمی بر مولا وجود پیدا کرده؟ لذا این دلیل به این صورت به نظر ناتمامه. و از اینجا معلوم میشه که تشبیه کردن مسئله ظلم را در ما نحن فیه، همی بر مولا تحقق پیدا کرده، چه ظلمی بر مولا وجود پیدا کرده، لذا این دلیل به این صورت به نظر ناتمامه. و از اینجا معلوم میشه که تشبیه کردن مسئله ظلم را در ما نحن فیه به مسئله تجری، این تشبیه هم تشبیه بلا وجهه، این قیاس قیاس معل فارقه. مانعنفیه را نمی شود به مسئله تجری مقایسه کرد. در مسئله تجری اونجا واقعیت تجری محفوظه، ولو مخالفت المولا نباشه. کسی که داره معلوم الخمریه را ارتکاب میکنه، این آدم تاقی علی المولاست، واقعا تاقیه، واقعا از رسم عبودیت خارج شده، واقعا در طریق مخالفت المولا قرار گرفته، ولو اینکه این شی به حسب واقع خمر نباشه. برای اینکه از نظر مقام طغیان و خروج از رسوم عبودیت هیچ فرقی بین متجری و بین عاصی ما ملاحظه نمی کنیم، فقط فرقشون در یک جهت دیگره، و اون جهت این است که در عاصی مخالفت المولا به حسب واقع تحقق پیدا کرده، اما در متجری مخالفت المولا تحقق پیدا نکرده. لکن استحقاق عقوبت مربوط به مخالفت المولا نیست. البته حالا اینم تازه محل بحثه که در باب تجری استحقاق عقوبت هست یا نیست، بحثش رو ما گذروندیم. ولی اونایی که در باب تجری روی نفس عنوان تجری استحقاق عقوبت رو بار می کنن، خود تجری واقعیت محقق است. کسی که معلوم الخمریه را مرتکب می شود واقعا متجریه، واقعا تاقیه علی المولاست، واقعا خارج از رسوم عبودیت و خضوع در برابر مولاست. اما بخلاف ما نحن فی، کسی که شرب توتون رو مرتکب میشه احتمال حرمت رو میده، اما پشت و بیانه این ظالم علی المولا است، این ظلم بر مولا از ناحیه او تحقق پیدا کرده. پس فرق بین ما نحن فی و بین مسئله تجری در همین جهته که در ما نحن فی ظلم به هیچ وجه تحقق نداره، اما در باب تجری ولو اینکه توأم با عدم مخالفت واقعیه مولاست، اما عنوان تجری در جای خودش کاملا محفوظه و اونهایی که در باب تجری استحقاق عقوبت رو قائلن روی نفس همین عنوان واقعی قائلن. پس از این راه ما نمی توانیم مسئله وجوب فحص را مطرح کنیم، لکن چه؟ در مورد احتمال اگر پشتوانه قاعده قبح عقاب بلا بیان داشته باشه هیچ مسئله ای نیست. وقتی عقل میگه عقاب بلا بیان قبیحه، مخالفت جایزه، احتمال مخالفت جایزه هیچ مسئله ای درش وجود نداره. همونم همینطور، اونم به دنبالشه. اما یک راه مفصلتری و اون این است که از طریق علم اجمالی مسئله وجوب فحص مطرح شده و کاملا مورد نقض و ابرام قرار گرفته. این رو هم به لحاظ این که یک بحث‌های علمی در ضمنش وجود داره، مناسبت داره که این بحث رو هم مطرح کنیم فردا انشاءالله.